دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم وطنم وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خداوند مهر و نیلوفرانه که از یاد او می تراود نسیم شبانه. سلام و درود بی پایان به شما فرهیختگان، در خدمتتون هستیم با برنامه شب‌های فرهنگ. همراهان ارجمند شب‌های فرهنگ، همینک می‌شنویم ادامه سخنان جناب دکتر عابدین مؤمنی استاد دانشگاه را در باب علم امام علیه السلام که به تاریخ 4 دی ماه 1403 در حسینیه یزدی‌های تهران ایراد سخن داشتند. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب بحث ما در مورد علم امام بود که ما خدمتتون عرض کردیم که همان گونه که اهل قلوب زیاد روی می کنند و حرفایی می زنند که از حد عقل و منطق به دور هست و قابل قبول نمیتونه باشه، در مقابل کسانی هم هستن که بعضی از کمالات و فضائل معصومین رو انکار میکنن. حالا در مورد اهل قلوب فقیهان فرموده بودند بر این که اونها کافرند. در فقه شیعه و اهل سنت اهل قلوب را از زمره مسلمانان خارج دانستند، ولی راجع به اهل تقصیر نگفتند که اونها کافرند. من کسی رو ندیدم که گفته باشه که اهل تقصیر کافرن، یعنی اونهایی که بعضی از کمالات رو انکار میکنند حمله بر کفر نشده، نگفتن اینها کافرند. بنابراین نه اهل قلوب قبول هست نه اهل تقصیر قبول هست. اونی که قصور و تقصیر میکنه یعنی به اصطلاح فضائل رو کم میبینه، اون اندازه‌ای که باید ببینه نمیبینه، اون اندازه‌ای که باید قبول داشته باشه قبول نداره. و مرحوم شیخ مفید به شیخ صدوق که استادش هم بودن این نسبت رو دادن که شیخ صدوق رو اهل تقصیر معرفی کردن. مکتب مورد قبول مکتب اعتدال هست، یعنی ما بالاخره بایستی که عدالت رو رعایت بکنیم، آنچه را که شایسته قبول داشتن است قبول داشته باشیم، نه چیزی بران بیفزاییم و نه چیزی از آن کم کنیم، آنچه را که باید قبول داشته باشیم قبول داشته باشیم. حالا در مورد علم امام بحث ما بود که آیا امام علمش حد و اندازه دارد یا علم امام حد و اندازه ندارد. برای این که ما در مورد حد و اندازه داشتن علم معصومین، علم پیغمبر، علم ائمه بخواهیم نظر بدیم، جهت یادآوری خدمتتون عرض کردم بر این که ما آن چرا که باور داریم، آن چرا که به نام دین میشناسیم، به نام اسلام میشناسیم، بر دو قسم است. یک قسم رو گفتیم جزء ضروریات دین است و یک قسم دیگر جزء استنباطیات و اجتهادیات دین هست. یک نکته ای رو آقای ملا زین العابدین گلپایگانی نوشتند، ایشون رو میگن که گلپایگانی بوده، معروف به حجت الاسلام، در سال 1218 به دنیا اومد، 1289 هم از دال دنیا رفتن و در حوزه های علمیه اصفهان و کربلا و نجف تحصیل کردند و به مقام استادی رسیدند، از شاگردان برجسته میرزای شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو بودند. خب حالا از شخصیت های بزرگی است و خب کتاب های مختلفی اینجا به نام ایشون نوشته شده. اینجا ایشون یک عبارتی داره، یک کمی برای من سوال برانگیز هست. عبارت ایشون این است که فإن ضروریات دین و المذهب تختلف و به اختلاف الاشخاص و الازمنه. ایشون می فرماید بر این که ضروریات دین و ضروریات مذهب هر دو با توجه به آدم ها هست که ضروری دونسته میشه و با توجه به زمان ها. اما ضروری دین ضروری دینه دیگه. این آقا که ملا زین العابدین گلپایگانی از شاگردان میرزای بزرگ میرزای شیرازی هستند و به مقام استادی در معارف رسیدند، این جمله رو من فقط از ایشون دیدم، از کس دیگری ندیدم. این همه من برای شما کتاب نام بردم، مطالب از کتاب های مختلف، من ندیدم از شیعه و اهل سنت کسی اینجوری حرف زده باشه. ضروری دین ضروری دینه، به زمان فرق نمی کنه، به اشخاص هم فرق نمی کنه. ضروری دین اشخاصی نیست، زمانی و ازمنه ای نیست، امکنه ای نیست. یعنی اینکه یک کسی ایران هست شراب برش حرامه، انگلیس هم باشه شراب برش حرامه. این که اونجا مثلا شراب میخوره اون یه حرف دیگه هست، اما معنیش این نیست که اونجا که رفتی دیگه حرام از بین میره. که اگر در ایران حجاب واجب است، آمریکاش هم که باشی حجاب واجبه، آلمانش هم که باشی حجاب واجبه، هر نقطه دنیا باشی حجاب واجبه، ربطی به زمان و مکان نداره. امام فرمودند که زمان و مکان در اجتهاد تأثیر میذاره، نگفتن در ضروری دین. که ضروری دین و ضروری مذهب به آدم ها فرقی نمی کنه، به آدم ها تغییر نمی کنه، کم و زیاد نمیشه، به آدم ها کم و زیاد نمیشه. ضروری دین، هر چیزی که به عنوان ضروری دین هست در همه به اصطلاح مذاهب، ضروری دین در همه مذاهب یه جوره، در حنفی، شافعی، مالکی، امامی، زیدی، ظاهری، عبادی، همه اینها یه جوره، در همه زمان ها هم یه جور بوده و هیچ تغییری نخواهد داشت. ضروری مذهب هم باز به ازمن و اشخاص فرق نمی کنه، اهل اون مذهب باید اون را باور داشته باشند. اما مسائل اجتهادی، خب حالا دیدگاه ها ممکنه که بتونه فرق بکنه، در مسائل اجتهادی دیدگاه ها ممکنه فرق بکنه. بنابراین کسی اگر نظر اجتهادی شخصی را قبول نداشته باشه، به قبول نداشتن نظر اجتهادی کسی شخص کافر نمیشه. و نظر اجتهادی کسی را قبول نداره، به قبول نداشتن نظر اجتهادی کسی شخص کافر نمیشه. پس ما بین ضروری دین و ضروری مذهب و مسائل اجتهادی باید تفاوت قائل بشیم. مسائل اجتهادی که در مذهب انجام میگیره یا در دین انجام میگیره هیچ فرقی نداره. مسائل اجتهادی میتونه به تعبیرهای گوناگون بیان بشه، به زبانهای گوناگون و با اختلاف نظر بیان بشه، گفته بشه، اجتهادیه، میتونه درش اختلاف باشه، هیچ ایرادی نداره. با توجه به این توضیحی که بخشی رو در جلسه پیش گفته بودم، تکمیلش رو که ضروری مذهب در این جلسه خدمتون عرض کردم، و فرمایش علامه طباطبایی رو که اینجا از رو دارم میخونم، سید محمد حسین طباطبایی، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، صاحب تفسیر المیزان که شهید مطهری فرمودن بر این که مقام ایشون با پیشرفت علم در 200 سال آینده دانسته میشه که ایشون چه شخصیتی بودن. خب شهید مطهری، مثلا آیت الله جوادی، آیت الله حسنزاده و شخصیت اینا همه شاگردان علامه طباطبایی بودن و ایشون عبارتش رو یک بار دیگر میخونم. فرمودند اعتقاد به علم غیب داشتن امام علیه السلام از ضروریات امامیه نیست، یعنی از ضروریات دین که نیست، چون که اهل سنت عرض کردم ممکنه مثلا امام رو معصوم بدانن، ولی هیچ کس قائل به علم غیب داشتن امام نیستند، علم غیب رو دیگه قبول ندارن. من کسی از اهل سنت رو ندیدم که بیاد بگه که آقا ائمه امامیه همه چی رو میدونن، بلکه اونها حتی نظرشون که قبلا خدمتون عرض کردم در چند جلسه پیش، نظر اونها این است که هم پیغمبر در اجتهادات خطا براش امکان داره، دوچار خطا میشه، هم ائمه رو فرمودن که دوچار خطا در اجتهاد میشن. پس بنابراین اونها قائل به علم غیب برای امام نیستن. البته باز معنیش این نیست که هیچ علم غیبی مثلا بگن نمیدونن، ممکنه یه جا، دو جا، ده جا، پنج جا مثلا بگن میدونه، اما اینکه بگیم همه چی رو علم دارن، همه امور گذشته، آینده، الان، هر چی وجود داره همه چی رو بلدند. اهل سنت چنین عقیده ندارن. چون اهل سنت چنین عقیده ندارن، یعنی اشاعره، معتزله، کرامیه، ماتوریدیه اینا قبول ندارن، علامه طباطبایی با دقت نوشته فرمود که ضروریه امامیه نیست، چون که ضروری دین نبودنش روشنه، ضروری امامیه، خواست بگه ضروری مذهب هم نیست و که منکر آن کافر شود. پس بنابراین اگر کسی علم غیب ائمه رو براش محرز نشده، باور نکرده، این معنیش این نیست که این آدم کافره. خب این بحث رو من مطرح کردم از این بابت که ممکنه که بنده مطالبی که اینجا خدمتون میگم دیدگاه های آدم ها متفاوت باشه، یکی قبول داشته باشه و یکی هم قبول نداشته باشه، امکان این هست. لذا چون ممکن است اختلاف نظر باشه، میخوام بگم این اختلاف نظر به اجتهادی بودن این بحث برمیگرده، نه به ضروری بودن. اگر ضروری باشه همه باید قبول بکنن، اصلا جای بحث هم دیگه وجود نخواهد داشت، دیگه کسی نمیدونه بحث بکنه که بیاد بگه که مثلا امام همه چی رو بلد از وقتی ضروری مذهب دیگه. همون جوری که ما عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها رو اگر انکار کنیم از مسلمانی خارجیم، چون اون جزء ضروری مذهب ماست، ما اونو جزء ضروری مذهب خودمون میدونیم و عصمت حضرت علی رو و عصمت امام حسین رو و عصمت امام حسن رو و عصمت امام رضا رو و عصمت همه ائمه رو، خب اینها جزء ضروری مذهب ماست. اما راجع به علم غیب فرمودن جزء ضروری مذهب نیست. پس ضروری دینم که نیست که خب مذاهب دیگه قبول ندارن، ضروری مذهب هم نیست که ممکنه که میان علما اختلاف باشه. خب با توجه به این، حالا من نظراتش اشخاص مختلف رو مرور کردم، ولی با توجه به ذکری که از مرحوم علامه طباطبایی شده، امشب من نظر ایشون رو خدمت شما عزیزان عرض می کنم. همه سوالات در واقع به اینجا برگشته که از ابتدا که بنده سوالات دوستان رو که دیدم و همینجور سوالاتی که در ذهن مردم در جامعه هست و در طول تاریخ که بوده، همه سوالات به اینجا برمیگرده که خب حالا امام اگر میدونه یک سفری ره که بره اونجا به قتل میرسه، به شهادت میرسه، آیا مجاز اون سفر رو بره یا نه؟ اگر امام میدونه بر این که یک طعامی رو، یک غذایی رو تناول بکنه، اون غذا مثلا مسموم هست، موجب قتل و شهادت میشه، آیا مجازه که بخوره یا اینکه نه مجاز نیست؟ همه بحثا در واقع از اینجا سرچشمه گرفته. سوالی که تو ذهن آدم ها شکل گرفته سوال این بوده. در واقع مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن بر این که علمی که امام علیه السلام برخوردار هست، این علم به دو قسم تقسیم میشه. من این مطلبی رو که الان دارم از علامه طباطبایی برای شما میگم، این رو من از کس دیگری ندیدم، فرمایش ایشون هست. یک عالم بزرگوار و یک شخصیت دانشمند دیگری این گونه توضیح نداده. من مطلب ایشون رو برای شما توضیح میدم که ایشون فرمودن بر این که علمی که امام داره، این علم از بابت این که امامم مثل همه ماها بنده خداست، عبد خداست. امام بودن امام به عبد خدا بودن هست، به مطیع خدا بودن هست. پیغمبر از بابت اینکه عبد خداست پیغمبره. اینجوری نیست که کسی که پیغمبر شد دیگه تکلیف نداشته باشه، که پیغمبرم تکلیف داره، بلکه تکلیف داشتن در پیغمبر غلیظتره، شدیدتره. تکلیف داشتن در مورد حضرت علی شدیدتره، غلیظتره، جدیتره. تکلیف داشتن در مورد حضرت فاطمه شدیدتره. اینجوری نیست که بگیم آقا مثلا حضرت فاطمه دیگه حضرت فاطمه شد و معصوم هست و به جایی رسیده که دیگه از اون بالاتر دیگه درجه وجود نداره، هر چی که می‌خواسته بشه شده دیگه. این بعد برای چی نماز بخونه، برای چی روزه بگیره، برای چی جهاد بکنه، برای چی؟ نه، اتفاقا تکلیف اول مال پیغمبره، مال ائمه است، به تبع پیغمبر مال ماست، به تبع ائمه مال ماست. تکلیف اولا و به ذات مال اونا، اونها باید بگن که الحمدلله رب العالمین، اونها باید بگن ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینها باید پرستنده خدا باشن، ثناگوی خدا باشن، شاکر خدا باشن، ذاکر خدا باشن، همیشه ذکر خدا بر لبانشون باشه، هیچ وقت خدا رو فراموش نکنن، خوابشان نباید فراموشی خدا باشه، خوابشان نباید فراموشی خدا باشه، تا چه رسد به بیداری. اونها در هر حال باید ذاکر، اصلا خواب اونها باید ذکر خدا باشه، خواب اونها باید ذکر خدا باشه، کار اونها باید ذکر خدا باشه. کار ما میتونه ذکر خدا باشه، ولی کار اونا باید ذکر خدا باشه، چون او هست که میخواد تکلیف برای من گزارش بده، ابلاغ بکنه. وقتی که او میخواد تکلیف برای من ابلاغ بکنه، اول خودش بایستی که غرق در اون تکلیف باشه. بعد فرمودن بر این که علمی که امام داره، این علم به دو قسم تقسیم میشه. یک جور علمی امام داره که به تکلیف امام کار نداره، مربوط به مقام امامه، ربطی به وظایف امام نداره. یک دست علم مربوط به تکالیف امام میشه، ربطی به مقام امام نداره دیگه. یک گروه از علم مربوط به تکلیف امام نیست، کاری به تکلیف امام نداره، مربوط به مقام امامه. یک قسم تکلیف برعکسه، یک قسم علم ببخشید، یک قسم علم مربوط به تکلیف، مربوط به مقام امام نیست، ربطی به مقام امام نداره. علمی است که مربوط به تکلیف امامه. اون علمی که مربوط به تکلیف امامه، کاری به مقام امام نداره، علمی هست که ماها داریم. علامه طباطبایی از اون تعبیر کرده به علم عادی، علم معمولی، علم عادی. علم عادی یعنی همین جوری که من بر اساس علم نماز میخونم، امر به معروف میکنم، قضاوت میکنم، خرید و فروش میکنم، امامم همین جوریه، امامم همین جوریه، قضاوت امام، خرید و فروش امام، ازدواج امام، امر به معروف امام و کارهای دیگر امام در امور فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، حقوقی، هنری، هر چیز دیگه که باشه به این علم عادی برمیگرده. علم عادی به این علم عادی برمیگرده. حتی خوردن، خوابیدن، اینا به این علم عادی برمیگرده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین طاهرین.
همراهان همیشگی شب‌های فرهنگ، آنچه شنیدید بخش دوم سخنرانی جناب دکتر عابدین مؤمنی، استاد حوزه و دانشگاه، در باب علم امام علیه السلام بود که به تاریخ 4 دی ماه 1403 در حسینیه یزدی‌های تهران ایراد سخن داشتند. فردا شب بخش سوم و نهایی این سخنرانی را تقدیم محضرتون خواهیم کرد. با تشکر فراوان از هیئت امنای حسینیه یزدی‌های تهران و نیز حجت الاسلام دکتر میرجلیلی، برنامه امشب شب‌های فرهنگ را به پایان می‌بریم. شبتان به نکویی و سرشار از آرامش. خدا نگهدار.